هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تا به کی از سخن عشق گریزان باشم؟ تا به کی از سخن عشق گریزان باشم؟ از تو ننویسم و هر بار پشیمان باشم. پاک کردی عرق شرم ز پیشانی مست، پس روا نیست من این گونه پریشان باشم. کیمیا خاک کف پای غلامان شماست، کیمیایی بده تا جابر حیان باشم. نمی از چشمه توحید مفضل کافی است تا به چشمان تو یک عمر مسلمان باشم. غم حدیثی است که در چشم تو جریان دارد، باید از حادثه چشم تو گریان باشم. مثل این بیت برایت حرمی می سازم تا در آینه ایوان تو حیران باشم. حرف آینه و ایوان شد و دلتنگ شدم، کاش می شد حرم شاه خراسان باشم. صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود، کاش در صبح ظهور آینه گردان باشم. سلام میکنیم به امام جعفر صادق، رئیس مذهب شیعه، امام بزرگواری که کاش هممون امروز زائرش میبودیم. سلام به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان. طاعات و عبادتتون قبول باشه، عزاداری هاتون قبول باشه. در روز شهادت امام ششم، امام صادق علیه السلام، خدمتون رسیدیم تا در این لحظات و دقایق از مکتب پرفیض این امام بزرگوارمون محظوظ بشیم و بهره‌مند بشیم با کلام نافذ و شیرین حاجی حسینی قمی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن، عزیزانی که از جامع جمع شبکه‌های دیگه برنامه رو می‌بینن، و عرض تسلیت شهادت وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه با آرزوی قبولی عزاداری های همه عزیزان سوگوار.
انشاءالله حتما دوستان تو این جلساتشون ما رو دعا میکنن، شما هم ما و مخاطبین عزیزمون را جای حسینی دعا بکنید. امروز از مکتب پرفیض امام صادق علیه السلام دوست داریم بشنویم و قطعا مباحث شما شنیدنی خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شعر بسیار زیبایی که شما خوندید واقعا آدم وقتی یاد غربت بقیع بی بقعه می افتد، و اون که امروز علل قاعده بعید می دونم امام صادق سلام الله علیه در غربت مدینه زائری داشته باشند. اگر اجازه بفرمایید من هم یه شعری رو در رسای حضرت بخونم. جعفری مذهب به عالم چون طلای بی قشیست، در کف اهل بصیرت رتبه ای برتر گرفت. هرچه واجب بود و سنت از طریق مصطفی، شرح آن حکم از لب جان بخش آن سرور گرفت.
چه خوب.
بیکران بحری بودی زخار، در هنگام بحث قدرت فکرش علوم اول و آخر گرفت، از کلام و منطق و فقه و اصول و علم جبر فیض بی حد برد، هر کس درس آن محضر گرفت، مدرس علمش زرار و ابن مسلم آفرید، جابر حیان و نعمان را چو گل در بر گرفت، بوبصیر و مؤمن و طاق و ابو حمزه ابان مکتب او اخترانی این چنین در بر گرفت، هر که توحید مفضل خان گفتی آفرید، بر روان رهروی کو این چنین رهبر گرفت. ای رئیس مذهب، ای فرمان روای عرش و فرش، ای که اسلام از تو ای مولا سر و سرور گرفت، من سیه رویم گناهکارم، ولی با هزار امید دستم دامنت را برگرفت. حتما عزیزان امشبم که شام شهادت امام صادق سلام الله علیه هست و شب جمعه باز هم شام غریبان امام صادق علیه السلام رو با عظمت برگزار کنن، قطعا توسل به امام صادق سلام الله علیه با اون مقام والایی که دارد حتما تأثیر گذاره در حل مشکلات دینی و دنیوی ما خواهد بود انشاءالله.
شعر خیلی خوب خوندید،
البته برگرفته از اشعار زیبای شما بود، شما هم در اشعارتون به شاگردان حضرت مکتب حضرت
انشاءالله هممون بتونیم به نوعی پای درس امام صادق علیه السلام بنشینیم و پای مکتب اون حضرت رو انشاءالله هممون راهمون رو پیدا بکنیم و به سمت خدا بریم. ما خدمت شما هستیم.
بله، من بحثی رو با عنوان آموزه های از مکتب امام صادق سلام الله علیه تقدیم میکنم. آموزه اول سفارش به حج بیت الله الحرام. خیلی من روایات فراوانی در دوران امام صادق علیه السلام پیداست یه مسئله‌ای بوده که کسانی بودن وسوسه میکردن مردم رو از حج واجب باز دارن. روایات فراوانی داریم، حالا من به چند تاش اشاره میکنم. بودن کسانی که باش القاء شبهات و وسوسه ها میگفتن نه آقا، حالا چه نیازی داره حج برید، همه گرفتار هستی، همه فقیر هست، برده آزاد بکنید، مشکلات دیگران رو برطرف بکنید، حالا حج واجب نیست. خیلی روایت داریم تو مصادر قدیمی ما مثل کافی مرحوم کلینی، مثل الله یحضر شیخ صدو، من دو ستشو به عنوان گلچین میخونم. پس آموزه اول تأکید بر احیاء حج بیت الله الحرام. حدیث اول در الله یحضر شیخ صدوق، حضرت فرمودن لیحضر احدکم ان یعوق اخاه من الحج. یه هشداره. امروز تعطیل رسمی، همه تقریبا تو خونه ها هستن، آقایان هم هستن برنامه رو میبینن. این حدیث یه هشدار خیلی جدیه، عرض کردم مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر نقل فرمود. امام صادق فرمود لیحذر احدکم، مواظب باشید، برحذر باشید، پرهیز کنید اینکه کسی برادر ایمانیشو از حج باز داره، یه کاری کنی که به او حج نره. حالا گاهی با وسوسه فکری، شبهه فکری، گاهی هم این وسوسه هایی که امروز هم متاسفانه کم نیست، یا به هر بهانه دیگری. و حضرت فرمود اگر کسی کاری کرد که برادر ایمانیش از حج بیت الله به اصطلاح سر بازد و مکه نرفت، او رو باز داشت از حج، فتصیبه فتنتون فی دنیا مع ما یدخر له فی الاخره، یه عذاب دنیایی داره غیر از عذاب
اخرتیش.
اگر ما کاری کردیم با حرف ما، با کلام ما، با تفسیر ما، با شبهه ما، یه ظاهر بیت الله الحرام از حج باز ماند
و دل سردش کردیم،
امام صادق فرمود معاذ الله، که ما یک کلمه معاذ الله همش خدا رو شکر حدیث به حدیث میخونیم، فرمود یک فتنه در دنیا، یه عذاب دنیا، یه عذاب آخرت.
اینقدر که حج و مهم. حج بیت الله عظمت داره
و من حالا نمیدونم این گفتنی هست یا نه، متاسفم، خیلی متاسفم، شنیدم. میدونید بحث حج شوخی نیست، ما روایت داریم از ابن عباس خوندیم، ابن عباس میگفت من در عمرم بر هیچ چیزی حسرت نمیخوام. صحابی با وفای رسول خدا و امیر مؤمنان که تا روز آخرم با وفا بود، وفادار بود، در طائف از دنیا رفت. ابن عباس قبل از مرگش این جمله معروفه تو مصادر قدیمی ما آمده، مثل کفایت الاثر که مال معاصر شیخ صدوق هست. ابن عباس وقتی میخواست از دنیا بره آخرین سخنی که گفت این بود، اللهم انشالله زبان ما در لحظه آخر به همین کلام مترنم باشه، انشالله همه ما بتونیم اینو بگیم و بمیریم. آخرین سخن این که ابن عباس صحابی رسول خدا مفسر قرآن صحابی خاص امیر مومنان گفت و از دنیا رفت این بود، گو اللهم انی اتقرب الیک به حب علی ابن ابی طالب. آخرین سخنش این، خدا یا من به تو تقرب میجویم به محبت امیر مومنان و از دنیا رفت. چلا آخرین سخن ما همین ها باشه، شهادت این باشه، شهادت به ولایت باشه، شهادت به محبت امیر مومنان. افتخاره همین ابن عباس که چیزی کم نداشت. الان میدونید عزیزان ما در تفسیر، اگر ما روایات تفسیری ابن عباس رو از تفاسیرمون برداریم خیلی دستمون خالی میشه، خیلی دستمون خالی میشه.
این مفسر بزرگ قرآن
کرد، اخیراً تفسیرش رو کامل جداگانه چاپ کردن. این بزرگوار میگفت من در زندگیم بر هیچ چیزی حسرت نمیخورم جز یه حسرت دارم، چرا پیاده حج بیت الله الحرام نرفتم؟ چون ائمه ما میرفتن، امام حسن سلام الله در حالاتشون 25 سفر
پیاده مشرف
ول محاملو تو ساق و بین یدی، یعنی مرکب ها در خدمت حضرت ولی حضرت پیاده میرن 25 سفر. وقت ابن عباس میگه فقط حسرت اینو میخورم که چرا من پیاده نرفتم، چون از پیامبر خدا شنیدم کسی که پیاده حج بره ثواب 70,000 حج بیت الله الحرام بود. 70,000 حج بیت الله الحرام. باز در روایت دیگری داریم ود من فی القبور، یه وقت باشه من انشاءالله این بحث مفصل باید مطرح بکنم، ود من فی القبور، اونایی که در قبرن یه حسرت میخورن، ود یعنی آرزو دوست دارن، حسرت اونایی که در زیر خاکن ود من فی القبور ان، حسرت میخورن ای کاش همه عالمو میدادن ثواب یه حج نامه عملش.
وقتی میرن اونجا میبینن چه خبره، وقتی پرده ها کنار میره،
وقت تو این فضای قرآنی و حدیثی که حالا آیات قرآنش بماند روایاتش بماند، عرض کردم نمیدونم این حرف گفتن داری یا نه، وقت من شنیدم بعضی از کسایی که امسال واجب الحج هم میخوان حج مشرف بشن به خاطر همین فضا سازی های فضاهای مجازی هنچه یه کمی هر سال، آره هر سال اعلام میکردن آقا اعلام بکنید چاووش بخونید ما داریم میریم، ایوه الناس داریم میریم حج، امسال نمیسی یه کار مثلا غیر مناسبی دارن انجام میدن، یه خلافی دارن انجام میدن، مخفی بریم به کسی نگیم. آقا ابن عباس گفت من فقط یه حسرت دارم، چرا حج پیاده نرفتم؟ 70,000 ثواب 70,000 حج داره، ود من فی القبور که تو خاکن حسرت میخورن کاش ما یه حج رفته بودیم. امام صادق باید مواظب باشید کسی رو از حج باز ندارید و الا عذاب دنیا عذاب آخرت.
پناه بر خدا.
ببینید من اینو صادقانه عرض میکنم، آقا ما چقدر گفتیم شجره خبیثه آل سعود، معلومه تکلیف آل سعود معلومه، جنایات آل سعود کی خبر نداره، اما من سوالم اینه که تو فضاهای مجازی این شبه رو مطرح میکنن. الان این روزا خبر رو شنیدید آل سعود یک معامله متاسفانه با کمال تاسف یه معامله تسلیحاتیش با امریکایی ها 480 میلیارد دلار بوده، طبق طبق طلا دادن به این امریکایی که رفتن اونجا. خود این روزا ترامپ خودش اعلان کرده که اگر من به سعودی ها گفته بودم اگر انقدر پول ندید انقدر معامله با منم من نمیام عربستان، من نمیام اصلا اونجا. خب یه همچی آدم هایی که اینجور دارن خزائن مسلمین رو به تاراج میدن برای خرید تسلیحات و کیلو کیلو نمیدونم خبر رو دارن همه دارن
همه اون جنایت ها و خباستشون
این آدم ها حالا محتاج همین 80,000 زائری هستن که ما بریم تمام تجهیزاتش با همه 80,000 زائر ما هست، اصلا این پول رقمی میشه بر اونا؟ عرض کردم قریب 480 میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتیشون همه دنیا شنید. حالا همین 80,000 تا حاجی اگه برن نو کمک میکنن با آل سعود و نمیدونم تسلیحات اونا رو چی میکنن و همین باید اینا رو بهانه بکنه برای تعطیلی حج برای شبه افکندن.
نه اینجوری نیست واقعا،
ما تابع ببینیم، ما که تعارف نداریم، یا من مجتهدم یا مقلدم. مراجع عرض کردم ما هزار بار دیگه میگیم شجره خبیثه ملعونه آل سعود خدا ریشه کنشون بکنه، انشالله یه حجی بریم که آل سعود از هرگز اصلا نسلشون کنده شده باشه. ولی بحث این است که امروز وقتی مراجع میگن آقا حج واجب باید انجام داد، چرا ما شبه افکنی بکنیم؟ چرا حرف بزنیم؟ چرا کاری کنیم کسی دل سرد بشه؟ چرا کاری کنیم کسی تأخیر بیاندازه؟ خیلی از من سوال میکنن روزو مواظب باشن مسئلهشو بپرسن. مقلد هر مرجعی هستن، ما که مرجع تقلید نیستیم، ما یه مقلدی مثل همه. برن بپرسن، اگر شک و شبهه این که مراجع فرمودن همه باید برن، اون که واجب الحج نوبتیشون هست، اگر شکی هست شبهه هست سوال بکنن. ما با تلگرام و نمیدونم واتساپ و اینا نمیدونیم دینمون رو تعیین بکنیم، بریم از مرجع تمامون سوال بکنیم، با فضا سازی های مجازی نمیدونیم دینمون تعیین بکنیم، تکلیف مشخص میشه. بپرسن از مراجع تمامون، میتونیم اگر من امسال نوبتم هست واجب الحج هستم یا میتونم برم، به هر دلیل کاری ندارم به احکام شرعیش، بس احکامش ندارم، میتونم تاخیر بیاندازم به بهانه اینکه آقا تقویت آل سعود. چه تقویتی برای آل سعود؟ با همین 80,000 تا حاجی که بیام ما چقدر کنم؟
اینا در واقع جواب به نظرم بهانه هایی است که و یک دستی پشت این پرده هست که میخواد اون شوق زیارت رو از ما بگیره.
اصلا من خیلی ناراحت شدم واسه کنم اول رسانه ای هست این حرفی ها، نمیدونم حاجی که همه ساله چاووش میکرد، سر و صدا میکرد، شهر ولوله میافتاد که داره میره، و بعد وقتی بر میگشت بود حالا از حالا ما وسوسی که اصلا طرف روش نشه میگه من امسال دارم میرم حجی بیت الله الحرام، جرمی داره انجام میده معاذالله.
خوش به حال همه اونهایی که امسال مشرف.
این حدیث اول، من اجازه دو سه تا حدیث میخواستم خیلی سریع بخونم به هر ترتیب، حرف مهمی، حالا هرچی هم معطل بشیم چاره نیست. یه روایتی هست باز هم مرحوم کلینی در کافیه شریف داره، هم شیخ طوسی در تهذیب، هر دو نقل کردن. کسی میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم.
چه داخل پرانتز قبل از اینکه این روایت رو بخونید، اون زمان امام صادق که این روایات رو فرمودن و زمان حضرات معصومین که اینقدر توصیه کردن ما رو به زیارت بیت الله، آیا واقعا مثلا مدیریت بیت الحرام در اختیار اونها بوده؟
بسیار نکته خوبیه آقای شریعتی، بسیار نکته خوبیه. کی مدیریت حج دست ما بوده؟ اون وقت هم دست بنی امیه بوده، دست منصور دوانیقی بوده، دست هارون الرشید بوده.
و توی اون شرایط امام صادق یک چنین روایتی رو میفرمایند که به ما
بسیار مهمی رو اشاره فرمودید. ما غیر از 5 سال امیر مؤمنان سلام الله علیه که حکومت دست ما بوده، در دوران اموی ها، در دوران بنی امیه، در دوران معاویه، در دوران یزید که کعبه رو به منجنیق، با منجنیق آتش زد مسجد الحرام رو برای دستگیری مخالفین خودش، در دوران بنی العباس که دست ما بوده. شما اینو بخواید بگید همیشه همین مشکلات بوده. حالا جالب این داستان، کسی میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، بازم عرض میکنم هم شیخ طوسی در تهذیب، هم مرحوم کلینی در کافی شریف داره. کسی میگه من نشسته بودم خدمت امام صادق علیه السلام، به مسئله ای رو پرسیدم، گفتم آقا ما پیش فلانی بودیم، حالا من اسم اون فلانی رو نمیبرم، یکی از ائمه مذاهب دیگری که در برابر امام صادق مذهب درست کرده بودن، شاگردی امام صادق کردن ولی بعد مذهب ساخت. کسی اومد به امام صادق، خب آقا کسی اومد از اون آقا، از اون آقای مذهب ساز سوال کرد که ما ترافی رجلن، سوال کرد از اون آقا سوال کرد،
بله
نظرت چیه؟ رجلن، کسی که حج واجبش رو انجام داده، دوباره ای حج و افضل دوباره حج بره یا نه؟ مش گفتن آقا حج چیه؟ برو یه برده آزاد بکن، کار ثواب بکن، چیه حج خانه خدا، برده آزاد بکن، این ثوابش بیشتر. اون آقا، اون آقایی که مکتب در برابر امام صادق ساخته بود، او در جواب گفت بله بله همین جوره، برید برده آزاد بکنید،
برید دیگران کمک بکنید،
کمک کنید یه برده آزاد میشه. حالا در اون زمان بودن بردگانی، این مهمتر از حج چیه؟ کار خیر بکنید، کارای خیر مقدمه بر حج، کار خیر مقدمه بر حج. خیلی امام ناراحت شد، امام صادق انسان رو فرمود کذب والله و عفن، به خدا قسم دروغ میگه و گناهکار این آدم. خیلی از زیاد ناراحت شد، فرمود ویحه، وای برو، لحجتون افضل، فرمود یک حج در راه خدا انجام دادن بالاتر از اتق و رقبتن، رقبتن تو 10 مرتبه. ببینید ما کار خیر، حالا بقیه حدیث رو میخونم، کسی نمیگه کار خیر نباشه، کار خیر جای خودش، اما عزیزان مواظب باشیم. اگر شما، من اصلا استفتا کردم یه وقت، یادم خودم استفتا کردم، من یه جایی بودم، یه آقایی بود خدا به سلامتش بداره، ایشون اومد از من پرسید که آقا من هر سال دارم میرم حج و من میشناختم از نزدیک در طول سال انواع و اقسام کار خیرم انجام میدم، انواع و اقسام کار خیر، جهیزی دخترها رو میگیره و ایتام رو کمک میکرد، اصلا هنون حرف تمام نشده کمک میکرد، هر سال میرم حج واجب، فصل حج میرم حج.
بله.
از من پرس که آقای ادام اومدن به من میگن آقا یعنی چی تو برشین پول حج میدی؟ تو که اهل کار خیر هستی اینم بده کار خیر. گفتم نمیدونم، میپرسم.
میپرسم.
ما مقلدیم، مجتهد نیستیم، چی بگیم از خودمون؟ استفتا کردم از همه مراجع، فتاواش هست پیش من، جواب آقایی فرمودن با این اوصافی که شما میگید حتما این حد سال حجشو باید بره، ببینید اگه این آدم دستش به کار خیر هست، چون نگاهش به روضت النبی میفته، مدینه الرسول میفته، قبرستان بقی میفته،
دلش دریا میشه و میبخشه.
یه طواف دور کعبه، اون جمعیتی که میبینه خودش رو، خیلی ها میرن اونجا آدم میشن، آشی گفتن نداره اینا، اونجا آدم تازه میفهمه تو چی هستی، هیچی نیستی، تو صفا و مروه میای، آقا تو رئیس جمهورت، نمیدونم فلان که من زیاد، حالا زیاد که گاهی دیدم رؤسای جمهور، نمیدونم مقامات کشورهای مختلف،
مثل بقیه سعی صفا و مروه، طواف و
هر کجا بخوان قیافه بگیرن، این صفا و مروه دیگه همه قیافه ها ریخته. اول لباس احرام باید بپوشن، دیگه نمیشه لباس دیگه بپوشی که.
بله.
بعد اومد بدوین رو توی قسمتش هر
بله بکنی،
مستحب هر بله بکن. چیزی رو میخواید بینه اوج عبودیت، اوج تواضع ریختن. این نهج البلاغه امیر مؤمنان، وقت نیست من دارم میرم، وقت داره به سرعت میگذره. امیر مؤمنان تو نهج البلاغه خطبه ای داره، خطبه قاصعه، خواهش میکنم از جان ببین، حضرت میفرماد اگه خدا میخواست حج کعبه رو بگذره توی یه جای با صفای نمیدونم نقطه اروپایی خوش آب و هوا که میتونست، ولی عمدن در یه جای به تعبیر قرآن لم یزرع به وادن غیر ذی زرع، این امتحانه، این آزمونه، بیاد اونجا ببینه تو صفا مروه‌اش، تو طوافش، تو مناش، تو
صحرای
عرفاتش، همه یکسان، همه تکبرها از بین میره، همه تو یه جامعه، هر که هر چی بوده تمام، به آینه هم حق نداری نگاه بکنی، خودت حق نداری ببینی، یه پرنده رو نباید، یه مورچه رو نباید جا به جا بکنی، مورچه اگه اینجا نشسته جاش امنه، نباید اینجا منتقلش بکنی به جایی که ناامنه. هزاران درس داره حج بیت الله الحرام، ما وقت فلسفه احکام حج گفتن، وقت این مکه، اینه که دل رو تقویت میکنه. یادم که اهل کار خیره وقتی رفت کربلا زیارت سید شهدا، قبر شش پوش امام حسین، دید بر اینقدر آدم ها هستن، میگن ما رفتیم کربلا آدم شدیم.
همینطوره
واقعا، ان شاء الله ما یه سفر بریم آدم بشیم، آدم نه، اینا که خیلی ها میگن ما رفتیم کربلا آدم شدیم، اونجا دلمون شکست، چقدر ما پیام داریم که آقا ما اهل هر خلافی بگید بودیم، یه نگاه به قبر شش پوش سید شهدا علیه السلام
و نگاهی که اونها بهت میکنن،
توجهی که اونها دارن، یه نگاه به قبر رسول الله، یه نگاه به بقیه بی بقعه، یه نگاه به مشاهد مشرفه، یه
حرم. آقا دلمون هوایی کرد در جای حسین،
انشاءالله خدا نصیب و روزی کنه به حق از زهرا سلام. من واقعا همشه درس کردم، یه حرف نمیدونم رسانه یا نه، خیلی قصه خوردم که امسال ببینم این حج با این عظمت، اون وقت تازه یه عده میخوان برن، چی یه کمی مخفی برن، بی سر و صدا برن، بی چاووش برن، که چی که عده فضاسازی سکن. حالا حدیثو بخونم. امام صادق فرمود، خیلی ناراحت شد از اینکه طرف گفته بره کار خیر بکنه، حج نمیخواد کار خیر بکنه. حضرت فرمود لحج، حج خیلی بالاتر از این حرفاست. بعد فرمود ویحه، وای بر اون آدمی که اینجور نظر داده. فی ای رقبت طواف بالبیت و سعی من الصفا والمروه والوقوف بالعرفه و حلق الراس و رمی الجمار، کدوم کار خیر اینا توش هست؟ طواف کعبه هست، سعی صفا مروه هست، وقوف در عرفات هست، سر تراشیدن، میبرن اونجا سرتو میتراشن، کسایی که چقدر برای موشون ارزش قائلن، دست به هر چی میخوا، آقا موه مرد در... نه آقا اونجا باید تیغ بزنی، اینجا تمام تعلقات رو کنار بزنی، یه پارچه کفن که مستحب هم هست، من همینجا به زائرین بیت الله الحرام بگم، در روایت داریم پیامبر خدا وصیت کردن، رسول خدا وصیت کردن که در لباس احرام کفنشون کنن. این لباس احرام که امروز ما به دست خودمون کفن میکنیم تو میقات، باشه کفن قبر قیامتمون هم باشه
انشاءالله.
کجا میشه امام فرمود کجا کدام کار خیری توش؟ طواف هست، سعی هست، مروه هست، عرفات هست، همیه جمره هست. بعد حضرت فرمود لو کان کما قال، اینجوری که اینا دارن نظر میدن، لعطل الناس الحج، حج تعطیل میشه. ولو فعلو، اگر یه روزی مردم حج رو تعطیل کنن، کان ینبغی للامام، امام باید مردم رو وادار کنه به حج بیت الله الحرام. یعنی بودجه بیت المال یکی از مصارفش اینه، اگر کسی نره حج، از بیت المال بدن یه عده برن حج،
که حج تعطیل نشه،
حج تعطیل نشه به هر ترتیبی. من حدیث دوم، من یه حدیث دیگه هم بخونم، حالا اینو تمامش بکنم بعد در محضر قرآن قرار بگیرم.
بفرمایید.
حدیث هم در خراج مرحوم قطب راوندی رضوان الله علیه است، علمای بزرگ شیعه است، مال 700 سال پیش، هم محقق اربلی در کشف القمه رضوان الله علیه، اینم از علمای خیلی جالبه. کسیست به نام حماد ابن عیسی. ببینید امام صادق وقتی میخواد دعا بکنه چجور دعا میکنه. حماد ابن عیسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت یه دعا در حق ما بفرم، یه دعا. خوشا به حال اونایی که وقت خدمت امام میرسن یه حال خوشی دارن، توسلی دارن، توجهی دارن، از خدا میخوان، از معصوم میخوان، معصوم در خانه خدا واسطه قرار میده، یه دعا. حضرت دعا کرد، فرمود خدا این پنج تا چیزو به تو بده. اللهم مرزق، امام صادق داد اللهم مرزق، خدای به حماد ابن عیسی این پنج تا رو بده. یک، الله اکبر، من خواهش میکنم از عنایت کنن با این حدیث، این اومد پرونده رو ببندید دیگه، بس دیگه، هر چی که هر چی میخواد بگه بگه. فرمود اللهم مرزق حماد ابن عیسی، خدای اونقدر به حماد ابن عیسی بده ما یحج بهی 50 حجت،
به به
50 سفر بره حج خانه خود. چرا امام صادق مگه بهش یه سفر بره حج، 9 سفر بره حج، بره کار خیر بکنه،
50 سفر بره،
50 سفر. ما یحج بهی ورزقه ضیاعا حسنتا و دارن حسنن و زوجتن صالحتن و اولادن ابرار، هم در حق اولاد خدا بهش همسر بده، خدا بهش اولاد بده، خدا بهش خونه خوب بده، خدا بهش امکانات مادی خوب بده. دعای اول منظورم 50 سفر حج. امام صادق وقتی میخواست دعا بکنه اینجور دعا میکرد. بعد جالبه، خود این آقا خب رفت حج شرف دیگه، امام براش دعا کرد. کسی میگه من یه وقتی پیشش بودم گفتم که حماد سفر چندمه؟ گفت 48. دو سفر دیگه مونده.
دو تا دیگه مونده.
دو تا دیگه مونده.
که دعای امام صادق 50 تاش تکمیل.
50 سفر رو رفت. بح. امام 50 تا سفر داره. 50 خب دیگه علل قاعده سنش هم بالا رفته دیگه.
بح. مثلا 50 سال مثلا.
20 سالش هم بوده حضرت دعا کرده باشه. آه. الان شده 80 سالش دیگه. 50 تا تمام، سفر بعدی اومد در جحفه محرم بشه. یا شاید محرم شده محرم نشده زاره. سیل اومد، در سیل از دنیا رفت.
عجب.
در سیل. خب دیاره خوش و باحالی کسی بعد از 70-80 سال، 90 سال
تو راه حج اونم،
بله تو راه حج از دنیا بره، اینم غنیمت واقعا. تن خود من چه مرگی نصیب آدم بکن. این دعای امام صادق علیه السلام، این 50 سفر. پس ببینید اینکه امام بلد بود دعا بکنه، خدا یه سفر حج نصیبشون، بقیهش هم بره کار خیر بکنه.
همین شبای ما رمضان و روزای ما ماه مبارک تو اون دعای اللهم رب شهر رمضان، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام
فی
عامی هذا و فی کل عام،
ما ابغیتنی فی یسر منک مقافیه، لا تخلنی من تلک المواقف الکریمه و المشاهد الشریفه و زیارت قبر نبیه. من بازم تقاضا میکنم، نمیدونم، یقین دارم شاید بعضی ها توجه ندارن. ببینید بازم تکرار میکنم، اون درآمد و اون ثروت، ما داریم دائما میگیم شجره خبیثه ملعونه آل سعود، نمیخوایم، ما کی میخواد اون رو؟ اما آدمایی که اینجور دارن بیت المال در مال مردم در اختیارشون دارن تاراج میکنن، حالا نگردیم تو همین یه 80,000 حاجی که حاجی چی کار داره میکنه؟ خرج هتل داره، نمیدونم خرج رفت آمد داره، پول چی داره، این خرجایی که داریم کجاش کمک آل سعود ما تقویت کردیم؟ 480 میلیارد دلاری که داده به آقای ترامپ از این پول حج ما داده بود. یه کمی
بله روشن کاملن انشاءالله. آقا خیلی نکات خوبی رو شنیدیم، انشاءالله دوستانی که مشرف میشن از همینجا با دل و جان در روز شهادت امام صادق دعا میکنیم که انشاءالله صحیح و سلامت برند و سلامت برگردند و انشاءالله دست پر برگردند،
سر و صدا کنند، چاووش
کنند، خوش به سعادتشون. امروز همین که آقای حسینی با این روایات شما ترسیم میکردید فضای حج رو، من دلم هوایی شد. خیلی ها میدونم آرزو دارن جای شما باشن، انشاءالله که مشرف شدید
که
ما رو هم یاد بکنید.
فرمایید آقای شهید، فکر کنم کسی پیام بده که آقای شهید
سلامت باشید. انشاءالله اگر توفیق باشه به اتفاق مشرف بشیم و دوستان عزیزمون رو اونجا زیارت بکنیم. خیلی خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز صفحه 21 مصحف شریف رو به اتفاق تلاوت خواهیم کرد، آیات 135 تا 141 سوره مبارکه بقره، و انشالله برمیگردیم در بخش دوم همراهتون خواهیم بود. تعجب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام صادق علیه السلام که بسیاری از معارف و داشته ها و احادیثمون رو مدیون اون حضرت هستیم. لحظه لحظه زندگیمون منور به نور حضرات معصومین و امام صادق باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انشاءالله لحظات زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه. اشاره قرآنی را جای حسینی بفرمایند و انشاءالله باز هم زانو بزنیم در مکتب امام صادق علیه السلام و از فرمایشات گوهربارشون بشنویم.
بله، آیه که تلاوت شد سبقت الله
به به
و من احسن من الله سبقت سبقت رنگ خدایی و من احسن من الله سبقت. خوشا به حال کسانی که رنگش رنگ خدایی باشه. من تقاضا میکنم برای اینکه رنگ خدایی پیدا کنیم همین آیات سوره مبارکه بقره چند آیه قبل رو، خیلی جالبه حالا به تناسب این بحثی که اشاره کردیم، آیات هسته ابراهیم و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و احدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين و الركع السجود. خانه ای که خدا به ابراهیم و اسماعیل فرمان میدهد آمادش کن برای زائرای من. صریح قرآن، مبالغه نیست.
و این آیات محور مباحث هفته های اخیر حاجای عابدینی بودن.
بله بله استفاده کردیم.
بله.
احدنا الى ابراهیم و اسماعیل و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات تا آخر و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل. خانه ای با این عظمت اگر رنگ خدایی پیدا کردیم، خانه ای که خدا به انبیاء خودش فرمان میده طهرا پاکیزش کنید، مرتبش کنید، تمیزش کنید، مهمونای من دارن میان. بر رفتن به این خانه وقت جا داره که زنده و مرده حسرت بخورن اگر یه وقت توفیق این سفر رو از دست
بدند. انشاءالله جزء این دسته نباشیم. خیلی خوب، باز هم مشتاقیم که بشنویم.
بحث دومی که در آموزه‌های مکتب امام حسین علیه السلام عرض کنم. جمعه شیطی روایات زیادی داریم باز در اعمالی شیخ مفید هست، کتاب غیبت نعمانی هست، صفات و شیعه شیخ صدوق، شیخ صدوق کتابی دارن صفات و شیعه. در کلمات امام صادق علیه السلام عنوان بحثم اینه، انتظارات امام صادق از شیعیان، یا به عبارت دیگه صفات شیعه.
بله.
امام صادق چه انتظاری داره از شیعه، خودش چه انتظاری داره. من حالا هر چقدر رسیم یه سری روایتشو بخونم. یک، فرمود اعرفو منازل شیعتنا،
جایگاه شیعیان ما،
درجات شیعیان ما. شیعیان همه در یه درجه نیستن.
بله.
از قدیم اینجور بوده، درجه سلمان، درجه مقداد، درجه ابیذر، درجه عمار،
هر کدوم توی رتبه،
هر کدوم یه درجه داشتن.
بله.
اصحاب امیر مؤمنان، اصحاب امام صادق، زراره، محمد ابن مسلم، برادرای زراره با دیگر اصحاب، اینا درجاتشون مختلف بوده. الان ما به هر ترتیب میگیم اصحاب ائمه ام دیگه، ما خودمون رو از اصحاب ائمه شیعیان میدونیم. فرمود اگر میخواهید منازل و درجات شیعیان ما رو بدونید، یه راه داره، به قد علا قدر روایت هم عنا و فهم هم منا.
چه خوب.
به اندازه ای که روایت از ما بلدن، نه فقط روایت، فهم روایت، درک روایات ما مهم، درک فهم روایات، فهمیدن کلام امام هست. آقای شیعی ببینید، یکی از خدمات بزرگی که علمای شیعه کردن، یکی از خدمات بزرگ، اگر مثلا مرحوم کلینی رضوان الله علیه کافی شریف می نوشت، علامه مجلسی آمد شرح کافی مرآت العقول نوشت، اگر شیخ صدوق من لا یحضره الفقیه نوشت، مجلسی اول روزت المتقین نوشت، اونا روایت ها رو جمع کردن. اینا فهم روایت، مرآت العقول، که از بهترین کتاب ها در کسی مثل علامه مجلسی، درک روایت، فهم روایت، علا قدر روایت هم انا و فهم هم منا. الان که از مشکلاتی که ما درش در عالم اسلام میبینیم گرفتاری هست، اینست که روایت از پیامبر شنیده اما نمیفهمه روایت یعنی چی، با روایت دیگه چجوری قابل جمعه، با آیات قرآن چجوری قابل جمعه. این مشکلی که امروز ما از تکفیری ها داریم، داعشی ها داریم، وهابی ها داریم، جمود فکریه. فهم روایات، درک روایات، درک آیات قرآن، میگه خدا قابل رؤیت، میگه ما کجا گفتی خدا قابل رؤیت، میگه خدا قرآن میگه وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، عده میبینن خدا رو.
همین همینجا میمونن دیگه.
آخه بابا پس این آیه رو چی میگی؟ لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار لیس کمثله شیئون. میگه خدا جسمه، میگیم از کجا میگی؟ میگه خدا قرآن، الرحمن علی العرش استوى، خدا بر عرش نشسته، استقرار پیدا کرد. بابا لیس کمثله شیء، خدا رو با کسی. این خدمت بزرگی که ما واقعا هر چی من مجال نیست وارد حاشیه میریم طول میکشه، هر چی ما سپاسگزار عالمان بزرگی که درک روایات، فهم روایات رو بر ما باز کرده. ما فقط نمیگیم کافی من لا یحضر تهذیب استفسار، ده ها عالم شیعه اومدن اینا رو شرح کردن. ملا صالح مازندرانی رضوان الله علیه که میگن شرحش یکی از بهترین، یا بدون اینکه بگن یکی، میگن از بهترین شروع اصول کافیه، بر کافی شرح نوشت. ملا صدرا بر کافی شرح نوشت، علامه مجلسی مرآت العقول نوشت، دیگران. پس اعرفون، میخواد بدونیم ما شیعه درجه شیعه، اما در چه درجه هست؟
حضرت دارن خط کش میدن، معیار میدن. بله.
این که ما گاهی دوستان میگن آقا مثلا حالا یه روایتو زودتر، روایتو بیشتری بخونید، فهم روایت مهمه، علا قدر روایت هم و فهم هم من. این یه ملاک. ملاک دیگه، انا نحب من شیعتنا، خیلی حدیث لطیفی، این من دیگه باید فقط ترجمه بکنم، خیلی حدیث زیبا ولی مفصلیه، در مجالس شیخ مفید و اعمالی شیخ مفید. امام صادق ما شیعیانی رو دوست داریم که این ویژگی رو داشته باشه. حضرت ویژگی رو بیان کردن، جمعاً 20 ویژگی در چند عنوان میشه گفت. بله. یک، من کان عاقلا فهما فقیها، عقل، فهم، فقه، فقه یعنی درک دین، فهم دین. اولین کتاب کافی شریف چیه؟ کتاب العقل و الجهل. اولین کتاب، کتاب العقل و الجهل، کافی شریف، عقل و الجهل. ما شیعی رو دوست داریم عاقل باشه، فهمیده باشه، فهمن فقیهن، دنبال فهم دین باشیم. چقدر به ما شوخ، ما افتخار میکنیم آقا از شب قدر بالاتر. شیخ صدوق می نویسد من احیا هاتین اللیلتین به مجالسه العلم فهو افضل.
شب قدر اگر
گفتگوی
مباحثه علمی کردی
از همه بالاتر، که ما الحمدلله داریم دیگه، این جلسات مذهبی که ما داریم، قرآن بر سرگیری که داریم، قبلش فهم دینه، درک دینه. از اول که قرآن بر سرگیری نیست، اول روایات و فهم دینه. یک دو حلیمن مداریان صبورو. پس اولی شد عاقل، فهمیده، فهمدین. دوم حلیمن مداریان صبور، بردبار باشه، اهل مدارا باشه، صبر داشته باشه، حوصله داشته باشه. امام صادق دوست نداشت شیعانی زود ناراحت بشن، زود از کوره در برن، زود عصبانی بشن، بردبار باشن، با اخلاقشون دعوت بکنن. این قصه رو هزار بار ما گفتیم. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، من خیلی سریع بگم، اسم شغرانیه، شغرانی، حالا اسمش هرچی مهم نیست، آمد خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت داشتن میرفتن پیش خلیفه. خب میدین روابط حضرت، گویی خلفا کشتن حضرت رو، ولی گویی هم علی ظاهر مجبور بودن مدارا کن. تا دین امام صادق داره میره پیش خلیفه، گو آقا به داد من برسید، به داد من برسید، من گرفتاری مالی دارم، سفارش کنید پول منو بده. از این چی نگفت، رفتن برگشتن، فرمودن سفارشتو کردم، پولتو بهت میدم، مشکلت حل شد. میخواد از این نصیحتی بکنه. خیلی جالبه برای من این داستان رو زمخشری میدونید، زمخشری از مفسرین بزرگ اهل سنته، زمخشری صاحب تفسیر کشاف.
بله.
این قصه امام صادق رو این مفسر اهل سنت نقل کرده و میگه لیس هذا الا من اخلاق الانبیا. اینو باید دنبال پیامبرا پیدا کنی.
عجیب.
حضرت وقتی آمدن بیرون به این آدم فرمودن من سفارش رو کردم، مشکلت حل شد، تمام، ولی یه چیز بهت بگم، پوشیده. الحسن من کل احد حسن و من که احسن به مکانه کمی. خوبی از همه خوبه، از تو بهتره چون با ما منصور. القبی من کل احد قبی من که اقبح لمکان، بدی از همه بده، از تو بدتره چون به ما نسبت. نفرمود تو بدی کردی، آدمی بود گرفتار شرابخوری بود، آدمی بود گرفتار شرابخوری بود. اولا امام وقتی رفتن اونجا سفارشش رو کردن، نفرمود برو خجالت بکش، ما بودیم چی ها، دیدی کوه به کوه میرسه، آدم با آدم، دیدی آخرش مجبور شد، برو خجالت، برو حیا کن، برو دهنتو آب کش، برو خاک بر سرت. که از علمای بزرگ میگن بهش گفتن کسی گرفتار شرابخوریه چیکارش بکنیم که ترک بکنه. خیلی جمله عجیبیه، من اگر اون عالم نگفته بود جرئت نمیکردم بگم. فرموده بود بهش بگید از این به بعد وقت میخواد شراب بخوره بخوره، کنار نمیذاره دیگه، با یه بسم الله بگه بعد شراب بخوره،
یه بسم الله بگه،
بسم الله با بسم الله شراب بخوره.
امکان نداره کسی بسم الله.
آقا این بدبخت بهش گفتن این آقا دستور العمل بتونه با بخور با بسم الله، اون سر ظرف شرابش گفت بسم الله، خاک بر سرم، بسم الله و شراب، بسم الله الرحمن الرحیم، اون خدا بهم شراب بخوره. همین ترک کرد، همین امر ترکش شد. امام صادق سر سفره نشستن، کسی دعوتش کرد مهمانی، سر سفره تا نشستن یک کسی گفت آب، یکی صاحب مجلس خواست خوش شیرینی بکنه، خوش خدمتی بکنه، گو آقا آب چی اینجا امروز، یه هرچی میخواید شراب براش ببرید. تا گفتن امام بلند شد،
بلند شد
امام صادق، گفتن آقا کسی به شما کاری نداره، بنشینید، برای شما کسی شراب نمیاره. معاذ الله، فرمود از جدم رسول الله شنیدم من جلس علی مائدت، کسی سر سفره ای باشه که دیگری شراب میخوره، ملعون، لعنت خدا بر اون. امام صادق از سر سفرهش بلند شد. خیلی مواظب باشیم، فکر نکنیم یه وقت خوندیم روایتشو، مدمن الخمر که عابد وثن، کسی گرفتار شراب خاریه مثل بت پرست، با مسلمانی قابل جمع نیست، با مسلمانی قابل جمع نیست. به هر حال امام صادق سفارشش کرد، آدم شرابخوار به امام صادق گفت آقا سفارش منو بکن، حضرت سفارش کرد.
کرده.
فقط یه جمله، نفرمود تو شراب میخوری، تو بدی، تو، فرمود آدمای خوب داریم، آدمای بد داریم، خوبی از همه خوبه، از شما بیشتر چون به ما منسوبید، بدی از همه بده، از شما بدتر چون به ما منسوبید. یه نصیحتی، موعظه،
یعنی مراقب اعمال رفتارت باش.
وقت زمخشری میگه این جور موعظه کردن اخلاق انبیاست، لیس هذا الا من، این مفسر اهل سنت میگه اخلاق انبیاست. حلیمن مداریان صبورا، پس سومی بخوایم تو این ردیف بشماریم، اول فهم روایات، دوم عاقل بودن، فهم بودن، فقیه بودن، سوم حلیم بودن، صبور بودن، چهارم صدوقا. شیعه ما رو میخواد بشنسی صدوق. در روایت داریم لا تنظرو الی طول رکوع رجل، روایت دیگه امام
فرمود
این که نمازشو خیلی طول میده، رکوع و سجودشو خیلی طول میده، به این نگاه نکنید. بعد از نماز باید باشه، طول رکوع هم خوبه این، ولی جای دیگه امتحانشون کنید. امتحنو شیعتنا، فرمود جای دیگه امتحانشون. صدق حدیث دارن، راستگویی هست یا نه، ادای امانت دارن یا نه، به داد مردم میرسن یا نه، اونجا امتحانشون کنید. پس این چهارم صدوقن، پنجم وفی یا
اهل وفا باشه.
اگه اهل وفا بود شیعه ما هست و الا شیعه ما،
انشالله جز شیعیان حضرت باشیم و افتخار بکنیم. آقای حسینی، اون حکایت کوچه تنگ و باریک و امام صادق رو، اون رو حسن ختام برنامه باشه برای ما.
بله، من یه بار دیگه آدرسش خوبه بگم، حالا شما یادآوری فرمودید. گاهی دوستان میگن آقا آدرسش کجاست؟ آدرسش رو مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه، کتابی داره به نام کشکول.
بله.
خوبیه، فارسی هم هست، ترجمه شده، این تعریب شده ولی اصلش فارسیه. دوستان اگه تهیه کنن، مطالعه کنن، خیلی خوبه. کشکول شیخ بهایی دیگه شخصیتی مثل استاد علامه مجلسی. علامه مجلسی اوائل زندگیش مدتی پای درس این مرد
شیخ
بزرگ
بهایی
بوده، خیلی از بزرگان. شیخ بهایی رضوان الله علیه این قصه رو تو این کشکول داره. کسی هست به نام همیری، شاعر اهل بیت هست، شاعر اهل بیت، و شعر در اون زمانی که شعر گفتن برای اهل بیت علیهم السلام مثل چوبه دار به دوش بودن بود، واقعا اینجوری بود.
بس که شرایط سخت بود،
زمان اموی ها، زمان بنی امیه، کسی برای امام صادق، برای امیرالمومنین شعر بگه، چوبه دار به دوش بود. سید همیری شاعر به این درجه از عظمت، خودش میگفت اگر کسی پیدا کرد یک فضیلت راجع به امیر مومنان که من به شعر نیاورده باشم، من به جایزه میدم. شوخیه؟ کسی بگه شما اگه میتونید یکی از فضایل امیر مومنان بگید، من تو قالب شعر نگفته باشم. در این درجه از خوبی، در این درجه از محبت، در این درجه از ارادت، مشکرم شعر در اون زمان کار رسانه رو میکرد.
تریبون عمومی بود،
یه کار روزنامه ها و رسانه ها و فضاهای مجازی که امروز چقدر تأثیر گذاره. یه شعر میگو به کسی، یه حکومت ساقط میشد، یه قصیده میگو بازارها تعطیل میشد،
اینقدر نفوذ داشتن.
اون وقت یه آدمی با این درجه شعر و نفوذ، و با اینکه بگه هیچ فضیلتی نیست که من راجع به امیر رو نگفته باشم، ولی گرفتار یه مشکلی بود، پناه بر خدا، گرفتار شرابخوری بود. شراب که من بارها عرض کردم مواظب باشیم، از یک رخ نگاهی شیطان وارد میشه، از همون جا ما رو زمین میزنه، از یه گوشه. به هر حال میگه ظرف شرابم دستم بود و داشتم میرفتم خانه، یه مرتبه تصادفاً برخورد کردم تو کوچه های مدینه به امام صادق علیه السلام.
ای داد و بیداد حضرت،
چی بگم؟ ظرف شراب گفتم والا انشالله حضرت چیزی از ما نمیپرسه. اتفاقا امام از من سوال کرد ما فی ابریقه که یا حمیری، چیه تو ظرفه؟ چی بگم به امام؟ دروغ بگیم رد شیم دیگه. گفتم آقا انه لبن، شیره، شیر خریدم ببرم برای زن و بچه، شیر لبن. حضرت فرمود که صبح بفی کفی من لبن، یک کمی از این شیرا بریز تو دستم، حالا بیا درست شیم. دست امام صادق شیر نی شرابه، میگه چاره نداشتم، من ظرفو که سرازیر کردم فاذا هو لبن،
شیر اومد بیرون.
در دست امام ظرف من شراب بود، در دست امام شیر بود. عرض کردم شیخ بهایی داستان نقل کرده، در دست امام شیر بود. من میخوام بگم اهل بیت اگر اینجوری آبروداری میکنن، امام صادق اگر اینجوری آبروداری میکنه، وقت میگه خدا چجوری آبروداری میکنه، خدا چجوری آبروداری میکنه. یاد بگیریم آبروداری، اخلاق. خواهش میکنم، من خودم هم نیاز دارم. من این قصه از امام رضوان الله علیه تازگی هم میدیدم که از آقایین اساتید حوزه میگه من رفتم خدمت امام، تو رو خدا مواظب بود. اصلا اینا دیگه تمام شده آقای شریعتی، اصلا اخلاق و حفظ آبروی دیگران و آبروی مؤمن و همینجور هر چی میخواییم مینویسیم، تیتر میزنیم، خبر منتشر میکنیم، شایعه پخش میکنیم. من به نظرم بعضی از روزنامه‌ها تیتراشون تو دو سال دیگه همه رو بستن. الان میدونم تو دو سال دیگه چی میخوام برای آبروی کی؟ هیچ واقعی نگذره برای هیچ کس. همه به هم دیگه، همه جناها. یکی از اساتید میگه من رفتم خدمت امام رضوان الله علیه، سوال کردم آقا فلانی چه جور آدمیه؟ یه کسی بود از شخصیت‌های سیاسی از دنیا رفت. فلانی چه جور آدمیه؟ امام دستش اینجوری کرد. نه، آدم رو برای نبود. اینجوری نه. بلافاصله نمیدونم.
سریع اصلاح کرد.
نمیدونم. چون میگه من رفتم از خدمت امام بیرون، سه روز بعد اومدم خدمت امام. تمام این سه روز بس که امام در التهاب بود که دوباره منو ببینه. تا منو دید فهم فلانی اون که گفتم نه اونو کارش نداشته باش. همون نمیدونم درست. اون نه اون نرو برش کن.
ذهنش هنوز درگی بود.
سه روز فکر امام در کیش من یه اشاره اینجوری کردم نه. اون نرو کارش نداشته باش. همون نمیدونم درست. که راجب اون اون شخصی یاد از من پرسیدی. همون نمیدونم درست. اون نرو کارش نداشته.
اینقدر آبروی افراد باید برام مهم
باشه. واه آقای شهیدی الان ما زمین و زمانت آدم و طرف رو از بین میبریم، از آسمان هفتم به چاه سیاه مینشانیم. بعد میگیم امام. کدوم امام؟ یه جمله اینجوری که معروفه میگن امام رضوان الله علیه از یه اشاره دست از ما اینجا دارن سوال میکنن زیه.
بله.
اینجوری کردم نه همون نه هر کاری نش همون نمیدونم درسته. نه نمیدونم آقا نمیدونم. مگه مجبوری تو اظهار نظر بکنی؟ امام صادق با یه نگاه، البته این باعث تحول این آقا شد، این باعث تحولش
مسیرش عوض شد.
همین گرفتاری و بلا رو هم کنار گذاشت و در حالاتش از وقتی از دنیا میرفت این شعر رو میخوند: تجعفر تو بسم الله و الله اکبر و ایغن تو ان الله یعفو و یغفر. و من همینجا حرف آخرم رو عرض کنم، چون امروز عزیزان حتما رفتن مجالس روزه به امام صادق علیه السلام میگن شیخ الائمه، یعنی از همه ائمه از نظر سنی بزرگتر. امام صادق 90 سال عمر کردن که شیخ الائمه، 100 سال عمر کردن که شیخ الائمه، 63 سال، 64 سال، 65 سال شیخ الائمه. به امام 65 ساله کسی از دنیا بره میگن آقا عمری نداشت. چرا به امام صادق میگن شیخ الائمه در 64-65 ساله؟ به دلیل اینکه در اهل بیت علیهم السلام، در میان اهل بیت ما صدیقه مظلومه 18 ساله داشتیم، ما امام جواد 25 ساله داشتیم، ما امام مشتبه 47 ساله داشتیم، ائمه امام عسکری 28 ساله داشتیم. وقتی یه امام ما که در 65 سالگی به شهادت میرسن میشه شیخ الائمه، تازه میشه شیخ الائمه. و خدا میداند در این دوران سخت، مخصوصا دوران منصور که عزیزان فراوان شنیدن، اینکه از دیوار خانه امام بالا میرفتن مأمورین امام رو شبانه با سر و پای برهنه احضار میکردن به خانه منصور، و چقدر زیباست، افتخار کنه شیعه، افتخار کنه. به امام صادق، منصور به امام صادق گفت چرا نمیای پیش ما؟ چرا نمیای پیش ما؟ چقدر زیباست کلام حضرت. فرمود من اراد الدنیا فلا یسحبک و من اراد الاخره فلا یمسحک. گفت آقا بیا پیش ما، حضرت من چیزی ندارم، برای چی بیام پیش تو؟
بیام چیکار کنم؟
ما اندنا من دنیا ما نخاف، و که دنیایی نداریم که ازش بترسیم. کسایی میان میشی شما پیش سلاطین تقرب میجوین، پیش خلفا، که از دنیاشون میترسن. ما اندنا من دنیا ما نخاف، دنیایی نداریم که تو ازش بترسیم که ببری. همه دنیای ما مال تو، چیزی نداریم. و ما اندک من الاخرت، تو آخرت نداری که بیام پیش آخرت کسب فیض آخرت بکنم ازت. نه من دنیایی دارم که ازش بترسم، نه تو
آخرتی داری.
منصور حرفش رو عوض کرد، گفت درسته شما دنیایی نداری که بترسی، چیزی نداری بترسی از ما، ما هم آخرت نداری، بیا ما رو نصیحت کن. از این راه وارد شد. چقدر زیباست. فمون من اراد دنیا، من اراد الاخرت فلا یسحبک و من اراد دنیا فلا ینسحک. کسی که به فکر قبر و قیامت باشه با تو نشست رو برخواست نمی کن. با منصور کسی هم که دنبال دنیا باشه خب معلومه تو رو نصیحت نمیکنه، برای اینکه نصیحت تو کجا؟ کسی دنبال دنیاست، نصیحت تو با دنیا قابل جمع نیست. این اوج عزت و سعادتی است که ما افتخار میکنیم. امامی که از خانهشون شبانه مأمورین بالا میرفتن، از دیوار خانه بالا میرفتن و شبانه احضار میکردن با سر و پای برهنه، در اوج سختی ولی در برابر ظالم می ایستاد و فریاد می زد. نه تو آخرتی داری که ما ازت استفاده کنیم، نه ما دنیایی داریم که از دست بدیم.
صلوات و درود خدا بر امام جعفر صادق. خیلی ممنونم حضرت حسینی از شما. من یادآوری بکنم که مباحث یاد مرگ آقای عالی رو که دوستان در کانال ما دنبال میکنن به مفصل شفاعت رسیده. از این که همچنان همراه ما در فضای مجازی هم هستید ازتون صمیمانه سپاسگزارم. انشالله شنبه با حضور حاجی عابدینی بزرگوارمون خدمتون خواهیم رسید و قصه حضرت ابراهیم رو ادامه خواهیم داد با موضوع حج بیت الله الحرام و نکات عمیقی که ایشون در آینه آیات قرآن کریم و روایات ارزشمند حضرات معصومین در ما خواهند گفت. حاجی حسینی دعا بکنید و هممون آمین.
اگر اجازه بفرمایید، روز شهادت امام صادق علیه السلام هست. خیلی الان پای برنامه نشستند و منتظر ما منتظر آمینشون هستیم، اونا منتظر دعا هستن. دعا کنیم. سه مرتبه تقاضا میکنم ایهای شریفه رو عزیزان به حرمت امام صادق علیه السلام، انشاءالله خداوند حوائجمون برآورده. خیلی ها سفارش کردن، مریض دارو گرفتارها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. به حق امام صادق حوائج ملتمسین دعا برآورده به خیر بفرما. مریضاشون مخصوصاً که سفارش کردن به حق صدیق طاهر لباس عافیت بپوشان. گرفتاری ها برطرف بفرما. خدا به حق محمد و محمد دنیا و آخرت مراز اهل بیت جدا مگردان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم حاجی حسینی از شما. ما از دعای خیر خودتون بی بهره و بی نصیب نگذارید. و چه خوب گفت: من مسلمان شده مذهب چشمی هستم که در آن عاطفه با عشق و جنون توأم شد. اللهم صل علی جعفر محمد صادق. بهترین ها نصیبتون با امید طلوع دوباره خورشید. سلام، متشکرم ازتون.
اللهم صل علی جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد.